ولله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال علي عليه السلام: ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان لا يسعده القول إذا امتنع ولا يمهله النطق إذا ارتفع وإنا لأمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه. در این پنج شب اول ماه مبارک رمضان که آغاز این جلسه ماه هست، میخواهم در اطراف نهج البلاغه که سخن علی علیه السلام است بحثهایی در حدود خودم نه در حدود نهج البلاغه عرض کرده باشم. شاید چیزی که بیشتر من رو به این فکر انداخت که در این چند شب درباره نهج البلاغه بحث بکنم، گذشته از تناسبی که ماه مبارک رمضان با شخصیت بزرگوار علی علیه السلام دارد، یک تذکری بود که یکی از دوستان در 3-4 ماه پیش در همین جلسه محترم داد. یکی از مردان شریفی که بسیاری از اوقات او را در این مجلس می‌بینم، مرد فاضلی است، مرد باسوادی است، فعلا هم کارمند عالی رتبه‌ای بود در یکی از وزارتخانه‌ها و در همون وقت هم به عنوان یک مرد شریف شناخته می شد و فعلا بازنشسته است و چون نیست در اینجا الان، چون در مسافرت هست این جرایان را عرض می کنم. یک شب به من گفت اگر بتوانید وسیله فراهم بکنید که درباره نهج البلاغه همون کاری بشود که اون مرد فرانسوی به نام ژولابوم درباره قرآن کریم کرد. شاید آشنا باشید به یک کتابی به نام تفصیل و آیات القرآن الحکیم. با کمال تأسف کارهایی که ما مسلمانها خودمون باید بکنیم و نمی کنیم، یه وقت میبینیم که یک خارجی چنین کار مفیدی را برای ما کرده است. این تفصیل آیات القرآن الحکیم کتابی است که یک نفر فرانسوی به نام ژولابوم تألیف کرده است و یک مقدمه بسیار بسیار نافع و مفیدی بر آن نوشته است که این مقدمهش همراه این کتابی که الان ما میبینیم نیست، ولی فرید وجدی در دایرة المعارف اون مقدمه را نقل کرده. این مطالب قرآن را مطابق اون مقداری که خودش میتونسته بفهمد و قهرن یک آدم خارجی نمیتونه کارش از این جهت کامل و تمام باشد، ولی بالاخره او زحمت خودش رو کشیده است، مطالب قرآن به دستبندی کرده است، یعنی آیات قرآن به دستبندی کرده است و هر عده ای را هر دسته ای را در یک جا جا داده است. مثلا شما اگر بخواید بفهمید در قرآن در چند آیه راجع به توحید بحث شده است و همه را در یک جا جمع شده میبینید، در باب نبوت در یک جا جمع شده میبینید، در باب معاد در یک جا جمع شده میبینید، در باب مثلا بدی دروغ در یک جا جمع شده میبینید، درباره یهود در یک جا جمع شده میبینید، به این صورت کتابی تألیف کرده است به نام تفصیل و آیات القرآن الحکیم. البته من این کتاب رو نداشتم، همین مرد شریف یک نسخه داشت برای من آورد و گفت چه خوب است که یک نفر همین کار را در موضوع نهج البلاغه انجام بدهد، یعنی مطالب این کتاب شریف را به حسب موضوعات و تناسب موضوعات در یک جا جمع بکند. مثلا در نهج البلاغه هر چه که درباره توحید آمده در یک جا باشد، هر چه درباره رسول اکرم آمده در یک جا جمع بشه، هر چه درباره عدالت گفته در یک جا جمع بشود، هر چه مثلا درباره زهد گفته در یک جا جمع بشود، درباره عبادت در یک جا بیان کرده. البته بسیار پیشنهاد خوبی و من به یکی از رفقا هم این پیشنهاد رو کردم و فکر میکردم شاید بتواند چنین کاری رو انجام بدهد، ولی مثل این که نشد. به هر حال عشق و علاقه ای که طبعا به این کار داشتم و البته من نیرسم این کار را انجام بدم به نحو کمال و تمام، ولی فکر کردم که در این 5 شب اول ماه مبارک رمضان که قرار است در این جلسه محترم صحبت بکنم، از این فرصت استفاده بکنم درباره نهج البلاغه بحث بکنم، لااقل شاید بتونم طرحی برای این کار بریزم که اگر کسی وقت بهتر و بیشتری داشته باشد، بعد بتواند همون مقصود و منظور اون مرد شریف و محترم را انجام بدهد. کتاب نهج البلاغه مجموعه منتخبی است از گفتار علی علیه السلام که سید بزرگوار شریف رضی، سید رضی برادر سید مرتضی که تقریبا هر دوی این برادر در 1000 سال پیش میزیستند و از وفات سید رضی 1000 سال کمتر 1000 سال، یعنی 975 سال تقریبا از وفات سید رضی میگذرد و زندگیش در 1000 سال پیش بوده است. این مرد که خود مرد عالم و بزرگواری است و نمیخوام در شرح حال او دیگه صحبتی کرده باشم، اونطوری که خودش در مقدمه نهج البلاغه مینویسد میگوید من به فکر افتادم کتابی در خصائص ائمه بنویسم و منتخباتی از سخنان ائمه علیهم السلام جمع بکنم. اول از کلمات امیر المؤمنین شروع کردم، قسمتی از کلمات قصار ایشان جمع کردم، بعد هم توفیق پیدا نکردم کلمات سایر ائمه را جمع بکنم، اما همین مقدار که جمع کردم بعد به هر کس از اهل فضل و ادب که سراغ دادم و نشون دادم موجب شدن گفتن که خوب تو سایر سخنان علی را هم مثل کلمات قصار جمع آوری بکنی یا لااقل منتخباتی. سید میگوید چون کلمات علی بر 3 گونه بود، قسمتی خطبه و خطابه بود یعنی متون سخنرانی ها، قسمت دیگر نامه ها بود، کتب به اصطلاح عرب یعنی نامه ها، و قسمت دیگر کلمات قصار بود. این بود که من از هر کدام اینها اون مقداری که پیدا کردم از منتخبات از کتب معتبر جمع کردم. نام اون را هم سید رضی گذاشت نهج البلاغه از جنبه کمال فصاحت و بلاغتی که در این کلمات هست. این کتاب نهج البلاغه، این رو عرض بکنم براتون امشب، از همون اولی که این کتاب تألیف شد و سخنان علی جمع آوری شد، بلکه حتی قبل از اون که این سخنان جمع آوری بشود و قبل از اون که سید رضی در دنیا پیدا بشود، کلمات علی به دو خصلت و دو خاصیت شناخته شده است. خاصیت اول سخنان امیرالمومنین فصاحت و بلاغتش است. علی قبل از هر چیز و بعد از هر چیز یک مرد سخنور فوق العاده است، یک سخنور فوق العاده. و در این مطلب احدی شک ندارد، مجلس ما الان مجلس ادبی نیست و مخصوصا اون هم ادبیات عرب که من بخوام در این قسمت بحثی بکنم، ولی همین قدر به طور اجمال براتون عرض میکنم که ادبای درجه اول و سخنشناسان درجه اول عرب از صدر اسلام تا امروز علی را به عنوان سخنور، اون هم اولین سخنور در جهان اسلام پذیرفتند. در زمان خودش افرادی که خودشون خطیب بودن عاشق سخنان علی بودن. از ابن عباس جمله ای که در قضیه خطبه شقشقیه دارد که علی بحثی کرد راجع به مسئله خلافت بعد از پیغمبر اکرم که چه پیش آمد و به اصطلاح در دلش باز شد و شروع کرد اون صحبت را کردن، در این بینهای عربی پیدا میشه بگن بی ادب یا نه یعنی بی ادب، بالاخره یه مردی پیدا میشود در وسط سخن علی سوالی میکند یا یک نامهی به دستش میدهد، سخن قطع می شود. بعد چند دقیقه که علی فارغ می شود، ابن عباس میگه که خواهش می کنم ادامه بدید. میگه نه، شقشقتون حدرت و مقررت. خلاصه یه مطلب این است که یه آهی بود از سینه می خواست بیاد بیرون، بیرون آمد، تمام شد دیگه، دیگه نمیگم. ابن عباس میگه به قدری من از این که سخن علی، این سخن زیبا و شیوای او اونطوری که داشت بیان میکرد متاسف شدم و متاثر شدم، از هیچ چیزی در دنیا متاسف و متاثر نشدم. بازم نمونه از امثال ابن عباس اینا دارم که نمیخوام براتون عرض بخونم. نویسنده ایست ایرانی ولی عربی نویس به نام عبدالحمید کاتب که در زمان اموی ها اواخر عهد اموی بود، عبدالله ابن مقطع معروف شاگرد او بود. این بسیار نویسنده توانایی است، تا اونجا که درباره اش گفتن بدأت الکتابت به عبدالحمید و ختمت به ابن العمید. ظاهران ابن العمید هم خودش ایرانیست، ولی هر دوی اینها به عربی نوشتن. گفتن فن نویسندگی به عبدالحمید شروع شد و به ابن العمید ختم شد. این قدر براش اهمیت قائل هستن. در شرح حالش نوشتن یک کسی بهش گفت که من لذی اخرجت فی البلاغه، گفت که تو از کجا فن بلاغت رو به این حد آموختی؟ توجه داشته باشید که اصلاً عصر عمری که ازش سوال میکنن از کجا فن نویسندگی را و بلاغت را به این قدرت آموختی؟ تو حفظ کلام الاصلح، یعنی از بر کردن سخنان علی، علی علیه السلام این قسمت موی سر جلوه، به اصطلاح جلوه سرش موهای سر ریخته بود. عرب به اینجور اشخاص میگن اصلح،
خب زمان اموی ها بود، اسم علی را نمیشد همچین محترمانه بود، اگرم کسی احترام قائل بود نیبود. به این تعبیر گفت، گفت حفظ و کلام الاصلح. جاهل از گناهای درجه اول عرب است، امروز هم میپذیردش. کتابی داره به نام البیان و تبیین و بسیار هم مرد دانشمندی در اونجا من قسمت، و این یک سنی متعصبی هم هست و حتی بعضی اون ناسبی هم حتی میدوننش، ولی من البته اینجور فکر نمی کنم، چون میبینم که او در مقابل علی یه خضوع فوق العاده ای داره. یه جمله از امیرالمومنین نقل میکند، قیمت الکل امرئ ما یحسن یا قیمت المرء ما یحسن. میگه نگاه کن به این جمله، خداوند مثل این که یک پرده حاله از نور بر این کلمه پاشیده است، میگه که انه نیت صاحبش داره از این آشکار شده و بیرون آمده. و همینطور و همینطور بازم اگر بخوام براتون عرض بکنم، نمونه های زیادی دارم که علی را به سخنوری، اون هم سخنور درجه اول، از اول تاریخ اسلام شناختند. ابن عبدالحدید سنیست، ولی این جمله را میگوید که سخن علی فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق است، از کلام مخلوق فراتر و از کلام خالق فروتر. شیخ محمد عبدو مفتی مصر در عصر اخیر که تا همین اواخر زمانهای ما، یعنی تا تقریبا شاید 25 سال پیش زنده بود، شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی که شرح کرد نهج البلاغه را، و از وقتی او شرح کرد نهج البلاغه شناسنده شد در کشورهای عربی، که الان در کشورهای عربی بیش از ما نهج البلاغه را میشناسند. او هم اینجور میگوید در اونجا، میگه شما یک نفر پیدا نمی کنید که زبان عربی را بشناسد و معتقد باشد علی در سخنوری هم دوشی دارد. یکی از نویسندگان بسیار باز مبرز عصر اخیر است که بهش میگن امیرالبیان، مصری ها بهش میگن امیرالبیان، شکیب ارسلان، اسم شکیب ارسلان است، و اینقدر برای او اهمیت قائل هستن که بهش میگن امیرالبیان، امیر سخن. این به این آقای شیخ جواد مغنیه سلمه الله که الان در بیروت لبنان هست، در مشهد این قصه رو او نقل کرده بود، گفته بود یک احتفالی، مجلس جشنی به نام این آقای شکیب ارسلان امیر البیان تشکیل داده بودن. یک ناطق رفت، قبل از این که رفت سخنرانی کرد اونجا در اطراف شکیب ارسلان که چنین است و چنان، در خلال سخنانش اینجور گفت، گفت ما در سخنوری دو نفر امیر داشته ایم، یکی امیر، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در صدر اسلام و 14 قرن پیش، یکی هم بعد از 14 قرن امیر البیان شکیب ارسلان. تا این جمله رو گفتن ناراحت شد شکیب ارسلان، آمد رفت پشت تریبون، گفت این آقای ناطق چنین سخنی در باره من گفت، گفت که سخن دو امیر داشته است، علی ابن ابی طالب و شکیب، من رو با علی ابن ابی طالب مقایسه میکنی، من خاک پای اونم نمیشم، من بند کفش او هم در سخنوری نمیشم، این چه غلطی است که داری میکنی؟ تعریف که میخوای بکنی یه تعریف بکن که بگنجد، من کجا در سخنوری و علی ابن ابی طالب؟ چون ما خودمون اغلب به فن سخنوری آشنا نیستیم، من ناچارم که از سخنان متخصصان فن سخن
در زبان عرب براتون عرض بکنم. باز هم یکی دیگر که این آخرین کسی باشد که من به سخنان او استشهاد میکنم، این آقای طه حسین است. طه حسین کور است، در کودکی هم به مرض آبله کور شده است، ولی فوق العاده این عالم و فاضل است. در اروپا تحصیل کرده، سالهای زیادی در اروپا بوده، هم فرهنگ مصر را طی کرده است و هم فرهنگ فرانسه را، و نویسنده بسیار بسیار توانایی هم است، کتابهای زیادی هم نوشته است. یکی از کتابهاش به نام الفتنة الکبرى که این دو جلده، یک جلدش عثمان، جلد دیگرش علی و بنو، چون فتنه دوره عثمان رو میگه، بعدم تاریخچه خلافت امیرالمومنین و قضایای امام حسن و امام حسین را. اسم جلد دوم رو گذاشته علی و بنو، به فارسی هم ترجمه شده، دوباره هم ترجمه شده. کسانی که با زبان عربی امروز آشنا هستند میدونن که طه حسین هم اگر نگیم که در نظر بعضی ها شخص اول است، ولی قطعا در طراز اول است و در ایران ما هم شناخته است این مرد. یه وقتی هم وزیر فرهنگ مصر شد، همین مرد اعما و کور، یه مدتی هم وزیر فرهنگ مصر بود. در علی و بنو یه داستانی هست، در تاریخ اون داستان نقل می کند و اون داستان این است که بعد از جنگ جمل یه مردی آمد خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام. خوب حقم شاید داشت، از یک نظر برای یه مرد عامی باید بهش حق داد. جنگ جمل یعنی چه؟ یعنی جنگی که یک طرف امیرالمومنین است و اکابر اصحاب پیغمبر، اما اون طرف دیگه هم که کوچک نمیشه شما، طلحه است از اکابر اصحاب پیغمبر، زبیر است از اکابر اصحاب پیغمبر. اهل سنت اینها را از جز عشره مبشره میشمارند و قطعا جز اکابر و بزرگان و شخصیتهای صحابه پیغمبر بود. به علاوه اینها عایشه همسر پیغمبر اونجاست. این مردی که همراه علی بود، در دلش یه شکی پیدا شد و گفت مگر آخه مگه ممکن است که افرادی نظیر طلحه و زبیر و عایشه بر باطل باشن و هم اجتماع بکنن بر باطل؟ حالا یکیشون می بود درست، طلحه، زبیر، عایشه و یه عده دیگر که خب کمتر از اینها ولی بالاخره بودن، ممکنه اینها همه اشتباه کرده باشن. آمد عرض کرد یا امیرالمومنین ایشتم و آهلای علا باطل، آیا ممکنه هم که چیزی آدم بپذیره که این شخصیت های بزرگ اینا بر باطل باشن؟ امیرالمومنین دو تا جمله داره اینجا، دو جمله شینه فرمود که ان الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله. فرمود ای مرد، حق و باطل را با مقیاس شخصیت افراد نباید سنجید. درست دقت کنید در مفهوم این جمله. فرمود که هیچ وقت تو شخصیتها را مقیاس حق قرار نده، حق را با میزان شخصیت ها نسنج، چون فلان شخصیت خیلی شخصیت بزرگی دارد پس حق همراه اوست. نه، حق را ملاک و میزان شخصیتها قرار بده، برو حق را بشناس، بعد روی راجع به شخصیتها فکر کن، بگو این شخصیت بزرگه چون با حق منطبق است و اون یکی نیست با حق منطبق نیست. ان الحق والباطل لا یعرفان بأقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله، برو اول حق را بشناس، اهل حق رو اون وقت میشنن. تا حسین وقتی که نقل میکنه این جمله را، این به یه مرد سنی است، تا حسین شیعه نیست، یه مرد سنی است.
جمله خیلی زیبایی دارد، متاسفانه جمله خودش حفظ نیستم. میگه از روزی که وحی منقطع شد سخنی به این زیبایی احدی نگفتم. قرض علی را در سخنوری منکر ندارد مگر کسی نشناسد، سخنشناس نباشد یا اساسا با زبان عربی آشنا نباشد، علی را در سخنوری هیچ کوچکترین تردیدی نیست. احدی ادعا نکرده است که بگوید من سخنی به پایه علی میتوانم بگویم. این یه بحث. یه مثال پس در باره نهج البلاغه که امر بسیار بسیار مسلم و امر قطعی است از صدر اسلام تا امروز، این قضیه است. اینجا یه مطلبی یادم آمد و دلم میخواد این مطلب رو بگم، یعنی یک جریانی رو میخوام براتون عرض بکنم. من تا سنه 20 چندان با نهج البلاغه سر و کار نداشتم. از سنه 16 بود که من رفته بودم قم، قبلش هم یک دو سالی من در مشهد درس خونده بودم، بعدم رفتم قم. وقتی هم قم رفتیم 16 رفتم قم، در سنه 20 تابستانی بود من رفتم به مناسبت تابستان و گرمای قم که معمولا از گرمای قم طلبه ها فرار میکنن، چون نمیخواستم برم خراسان فکر کردم یه جایی برم که ییلاقی باشد و ضمناً با طلبه ها اینا مشهور بشیم بتونیم درسی هم بخونیم. اون وقت هم کفایه به اسلامی خوندم، رفتم اصفهان. هم مباحثه داشتیم که الان هم در قم مدرس بزرگواری هست، ایشان چون اهل اصفهان بود با هم دیگه رفتیم اصفهان. یه روزی اون آقای رفیق من به من گفت که در مدرسه صدر یه آقایی است که نهج البلاغه درس میده، میداریم اونجا. از شما چه پنهان؟ دلم نخواست برم، برای اینکه تو فکر ما طلبه ها با کمال تأسف چون نهج البلاغه کتاب درسی ما نبوده و نیست اصلا فکر نمی کردم. من فکر می کردم خب نهج البلاغه یک کتاب عربی است، هم که عربی و بلدیم خود رو من بیاریم مطالعه می کنیم دیگه. نهج البلاغه رو ما بریم پیش یک نفری بریم اونجا، هم یه طلبه که داره کفایه می خونه، یه طلبه کفایه خون پاشم دارم فلان کسکی اونجا نهج البلاغه درس می ده، هیچ دلم نمی خواست برم.